مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
من نمیدونم از کجا باید شروع کنم. من 33 سالمه، استرالیا زندگی میکنم.
چه مدتیست اونجایی؟
مهاجرت.
چه مدتی؟
جانم؟
چه مدتیست استرالیا هستی؟
8 سال. 8 سال هستم.
آها.
برای پی اچ دی اومدم اینجا و درسمو تموم کردم. بعدش به خاطر اینکه کارم آیتی بود، حتی مثلا با شرکت مثل گوگل و اینا هم اینترویو داشتم، تصمیم گرفتم یکم فیلدم رو عوض کنم. الان دارم برای یکی از بیگ فور فایننس کمپانی های دنیا کار میکنم که بیشتر کارم آیتی البته، ولی خب فایننس هم یه جورای قاطیش هست. یعنی میخوام بگم که از لحاظ کاری و درسی حداقل همیشه با تلاش خودم خیلی موفق بودم، ولی خب تو زندگی زناشویی و اون انتخابی که کردم بکنم انتخاب بسیار نادرستی بود. اون موقع با شما آشنایی نداشتم. بعدش کم کم تو طول زندگیم با هاتون آشنا شدم و حرفاتون رو گوش کردم، فهمیدم که اشتباه کردم توی انتخابم. بعد وقتی که میخواستم جدا بشم با هاتون تماس گرفتم، چون همیشه میگفتیم که اگه ازدواج اشتباه کرده طلاق اشتباه نگیریم. البته من هنوز رسما طلاق نگرفتم، تقریبا 1 ساله که سپریت هستم. طبق قانون اینجا خیلی خوب باید صبر بکنید که اون 1 سالمون تموم بشه. توی این مدتم که سپریت بودم، خب به حال روزای سخت و بدش که مثلا از لحاظ روحی داون بودم و خب با همه اینا سعی کردم که خودم رو چراغ کنم، مودم بالا نگه دارم، زندگی جدیدی رو داشته باشم، مووان بکنم. الان مشکلی که من دارم اینه که همسر سابق من همچنان ول نمی کنه. یعنی اینکه با سمپاشی های راستش این هم بهتون بگم که من 6 سال با ایشون توی زندگی بودم و تقریبا بعد 2 سال به این نتیجه رسیده بودم که این زندگی به جایی نمی رسه، ولی خب از اونجایی که اپلیکیشن مثلا اقامت ما به نام من بودم، می دونستم که ایشون دوست داره بمونه، راستش یه جوری کجوار مریض ادامه دادم که ایشون هم یه جوری بتونه به اقامتش برسه. یعنی این حالا شاید اسمش لطفه، این لطف هم در حقش کردم. و بعد از اینکه جدا شدیم هم که کاملا سعی کردم که زندگیامون از هم جدا بکنیم و همه اون بدی هایی که بود رو حداقل یه سری حرمت رو نگه دارم، ولی الان ایشون ول نمی کنه. یعنی تمام سمپاشی هایی که میکنه، مثلا شبکه دوستان من حتی ازم گرفته، با تمام تک تک دوستان من میره میشینه پشت سر من بدگویی میکنه. من سعی کردم اون دوستا رو قطع ارتباط کنم، شبکه جدیدی از دوستا رو بر خودم به وجود بیارم، ولی نمیدونم. یعنی
بذارید ازتون دو سه سال اولا ایشون چند سالشه؟
ایشون 35 سالشه.
به من بگید که چه مدتیست که با هم بالاخره، یا چه مدت بوده ازدواج کرد؟ 7 ساله؟
بله 7 ساله.
یعنی شما اومدید استرالیا ازدواج کردید با ایشون؟
نه ما ایران ازدواج کردیم، یعنی تقریبا یک ماه قبل از اینکه بیایم من بیام اول استرالیا با هم ازدواج کردیم. من اول اومدم، بعد ایشون ویزاشون رو گرفتن و ویزای مثلا دیپندشون رو گرفتن و اومدن اینجا.
ایشون چی
ما زندگی مشترک رو در واقع از استرالیا شروع کردیم.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون توی ایران یه مدرک مهندسی داشتن، اینجا هم شروع کردن تقریبا توی همون زمینه که کارشون توی ایران بود شروع کردن به کار. کار خیلی عالی نداشتن ولی خب خودش حفی بود با اون چیزی که داره.
نسبت درآمدتون با هم چی تو بود؟ اگر شما $1,000 درآمدتون بود، درآمد ایشون چقدر؟
خب تو تمام اون سالا من دانشجو بودم و هرچند که فاند داشتم، یعنی اسکالرشیپ کامل داشتم، ولی خب اسکالرشیپ های دانشجویی اونقدر خب بالا نیست. الان که من تقریبا یک سال و نیمه که مثلا کارم رو شروع کردم میتونم بگم الان تقریبا برابریم، ولی خب من چون سابقه کار چندانی ندارم به نسبت اون رشدی که خواهم کرد تو 5 سال آینده مطمئنن حقوقم 3 برابرشون میشه.
اون وقت به من بفرمایید، گفتید بعد از 2 سال متوجه شدید که احتمالاً این ازدواج اشتباه بوده. میشه من بگید 2 تا عامل یا علت اصلی رسیدن به این نتیجه چه بود اون زمان و بعدن تا 4 سال بعدش چه شد؟
بله، ایشون OCD بسیار سنگینی داشتن. خب من اول میگم باشون آشنا نبودم، مثلا اینکه ایشون تمیز بود یا مثلا مرتب بود یا خیلی آن تایم بود، فکر میگم اینا خیلی چیزای خوب و مثبتیه. بعدش متوجه شدم که این OCD خیلی سنگین و شدیده توی خالشون، توی مادر بزرگشون، یعنی کلا فامیلی، و به دنبالش خشم و انگری که داشتن که اوائل مثلا خودشو کنترل میکرد و کم کم شروع کرد به نشون دادنش و محیط خونه، بعدا حتی جلوی بقیه مثلا این توی خیابون یا جلوی بقیه مثلا این خشم و انگر رو نشون میداد. و خب راستش انگرش جوری بود که من دیگه واقعا فکر میکرم نمیتونم، یعنی روز به روزم بدتر میشد. و خب همیشه من باعث بودم که من مثلا ایشون رو عصبانی کردم که این رفلکس رو نشون داده یا مثلا این برخورد رو نشون داده یا صداشو بالا برده.
اوکی، به من بگید که شما تو این 3-4 سالی که با ایشون بودید آیا هیچ دوره‌ای شد که مثلا 2-3 ماه نسبتاً با هم خوب باشید که فکر کنید خب شاید بتونید این زندگی رو بسازید، یا همیشه یه مسائل و مشکلاتی بالاخره اگر در روز پیدا نمی‌شد در هفته پیدا می‌شد؟
راستش بود، هانیمونایی بود که مثلا این دوره های هانیمون که مثلا میگن رو داشتیم حتما با هم، ولی خب همیشه بک‌گراند ذهنی من این بود که آیا واقعا من میتونم با این آدم بچه دار بشم، آیا میتونم مثلا بهش اعتماد بکنم که پدر خوبی باشه. ولی خب میگم به نسبت هر چقدر جلوتر میرفتیم این هانیمون ها مدتش هم فریکونسیش کمتر میشد، هم مدتش مثلا خیلی کم طول میکشید، شاید 1-2 روز با هم خوب و خوش بودیم و دوباره مثلا 1-2 ماه مثلا مشکل و جنگ و دعوا و قهر و اینها بود.
اوکی، بچه هم که حتما ندارید درسته؟
نه خدا شد نه.
خب اون وقت شما هر دو برای با هم و جدا از هم برنامه تو این است که در استرالیا بمانید؟
بله، ایشون که اصلا قصدش مثلا این سانش اولم همین بود و منم راستش من اینجا هپی هم با کاری که دارم و شرایطی که اینجا دارم، فکر نمی کنم بتونم جای دیگه حتی تو ایران مثلا همچین شرایطی داشته باشم، چون الان شرایط کاری من فوق العاده اینجا خوبه.
اوکی، و بعدم تو شهرهای دو تا شهر بزرگ اونجا ملبورن و
بله هر سیدنی هستیم.
اوکی، حالا ببینید عزیز، چرا اینقدر حساسید نسبت به حرفایی که ایشون پشت سر شما میزنه؟ چون برون مردمان در حد و سطح شماها ساده نه ابلهن. درسته که زشته، درسته که به هر حال آزاردهنده و اذیت کننده است، ولی چرا ایشون شما را اذیت کنه؟ دوم که کسی که بری برگرده بگه این دختر خانم که همسر من بوده اینقدر بده، بعد حالا انتظار برگشت و بازگشت داشته باشه، خودش چگونه میتونه این دوگانگی رو برای خودش یا برای دیگران توضیح بده؟ مثلا اگر اون آدم ها که به هر حال دوست هستن ازش پرسن خب الان دلت چی میخواد، به با وجودی که این انقدر بده من این بد رو میخوام؟
نه میدونین من مطمئنم که نمیخواد دیگه، و من با شناختی که ازش دارم و اون انگلی که میدونم که هی مثلا انگلش اینجوریه که هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و مثلا برای خودش سعی میکنه آدم جمع بکنه. اینو من توی موضوعات دیگه هم دیده بودم که مثلا لشکرکشی انگار میخواد بکنه. خب بعد مثلا این از اول شروع شد که مثلا با یکی از دوستای من نشست گفتش که آره این همه زندگی منو گرفت و برد، حالی که من وقتی از اون خونه اومدم بیرون
آخه اصلا مش فکر می‌کردم که چیزی اهمیت داره. آخه شما دو تا دانشجو اصلا چی دارید برای اینکه برداره ببره؟
دقیقاً حالا اینا هی داره بدتر میشه. بعد مثلا دو سه روز پیش خواهرم گفته که مثلا ما شنیدیم تو تمام فامیل مثلا پر کرده که این روانپریشه و مثلا اسکیزوفرنی و دو قطبی داره. خب اینا هی داره بزرگ و بزرگتر.
حالا آخه مهم نیست، آخه دیگه بالاتر از اسکیزوفرنی چیزی نیست دیگه، بالاخره به اوج رسیده. حالا آخه اصلا میدونی برخی از اوقات مواردی از این قبیل هست که وقتی آدم ها حرف میزنن تمام اعتبار خودشون رو از بین میبرن و بعد حتی یه امتیازی برای طرف مقابل به وجود میارن و اون وقت ای بسا در مرحله خصوصی برمیگردن میگن خب حق داشت و واقعا این چه زندگی یا چه ازدواجی بود. و بعدم تأثیر اینا در یه درست هنوز ما یه مقدار زیادی پا در گلولای فرهنگ ایران داریم و به این موضوع اهمیت میدیم یا میخواییم بشنویم یا سر در بیاریم، ولی واقعا اینا اونقدر نقشی نداره عزیز. این شمایید که شاید نمیدونم فرزند چندمی حساسید نسبت به این قضاوت و نظر رو. یعنی
من
اصلا
بچه آخرم، یعنی
همون دیگه
هفت سال از خودم بزرگتره.
یا من میدونی چی میخوام بگم عزیز، یعنی به نظر من این همه حساسیت نسبت به این که ایشون چه میگه، یه زمانی هست که آدم یه دودلی درباره تصمیمش پیدا میکنه، اونم به صورت جدی، در حالی که شما میدونید بارگاهی که رفتی تو اتفاقی افتاده حتی یه چیز خوبی هم بوده حالا دیگه خراب شده. یعنی اینو از اون مواردی است که وقتی با این شدت اتفاق میفته و مدت زیادی هم ازش میگذره دیگه جایی نداره. و بعدم شما به اون موضوع اصلی و اساسی اگر توجه داشته باشید، خب من به هر حال اشتباه احتمالاً بوده ازدواجم، انتخاب جدایی و طلاق من فقط کمتر بده، هیچ کس نمیخواد بگه خوبه، و بنابراین منم باید این پرونده رو در ذهنم و حتی به نظر من در این زمینه در گوشتون باید ببندید. یعنی حتی به دوستاتون میتونید بگید، حتی به خواهر که من هیچ علاقه‌ای به این که او چه میگه ندارم، به ویژه این که اینجور آدم ها همینقدر که بدونن هنوز از راه دور و نزدیک میتونن شما رو آزار بدن، برای آرام کردن نسبی خودشون اگر چنینه اون حرفا رو میزن، ولی وقتی ببینن که شما اشتیاقی برای شنیدن نداری و یه دوستی خواست حرف بزنه میگی ببین عزیز من همه جورش رو شنیدم، بدتر از اینم که تو میخوای به من بگی میدونم و متاسفانه حقیقت هم داره، بنابراین ولش کن، یعنی اصلا ازش بگذری، چون راهی که این موضوعات در ذهن و زندگیتون پایان میپذیره اول خودتونید، و اگر خود شما به این چیزا اهمیت ندید باور کنید بیش از نیمی از این موضوعات به گونه که شما در ذهنتون دارید هم اصلا وجود نداره. و بعدم مردم ممکنه علاقه و اشتیاقی نشون بدن، یا ما در جامعه ایرانی وقتی یک کسی این حرفا رو میزنه حتی یه ذره جانب او رو بگیریم یا یه جوری حالت دلسوز و اینکه طرف مقابلش چقدر بده به خودمون بگیریم، ولی خیلی زود هم نظرمون رو بعد از دوری و جدایی از او مثلا با یه حرف یه دوستی که ما رو یه مقداری به واقعیت نزدیک میکنه تغییر میدیم. اینی که اصلا دنبال اون تغییر نباشید. حالا اون ضرب المثل معروف ایرانی که در دروازه رو میشه بست و در دهن مردم رو نمیشه بست یه واقعیتی است که کاری چون نمیشه کرد بیشترین و بهترینش بی‌اعتنایی، مثلا وقتی واقعا در تحلیل نهایی هم تأثیری نداره. برای چیزایی از اون قبیل که مثلا به شما میگه که همه چیزها رو برداشت و برد، خب همچین چیزی بدی هم نیست، یعنی یه آدمی چیزایی که بوده رو برداره بره و بعدم ایشون هم کاری نکنه، ولی آره پشت سرش حرف میزنه. آره اگر ایشون هم هیچ کاری نمی کرد در یه درد دل دلسوزانه همراه با ابراز علاقه به شما میگفت بچه هم بود مثلا خواستم ببره که اصلا حرفی توش نباشه، میشد یه بار مثبتی بهش داد، ولی همین چونی که بار منفی آنچنانی برای شما نداره. از این دل من وقتی این حرف رو الان از شما میشنوم که پشت سر شما گفتم، تو که شما پشت سر ایشون میگفتی اصلا فکر کنم خب چه فرقی میکنه. میدونید وقتی امروز ما تو دنیایی هستیم که آدم ها به دلیل یه ذهنیت و خلاقیت و احتمالی که میدن راجب خدا و هر کسی که ما خوب و مقدس میدونیم هم در مسیر حرفای بد و غلط و خراب کردنش هستن، اصلا دفاع از این نوع موضوع اصلا جایی نداره. این که اگر واقعا مسئله تو اینه رها کنین، اگرم فکر میکنین از در شما تموم شده است، راهش این نیست که از زندگیتون بره بیرون، مهمتر اینه که از ذهنتون بره بیرون.
بله نه، برای من که 100%
تموم شده. بنابراین اصلا رها کنین. حالا اگه بهتون بگم واقعا پرسشتون از من چیه، چی میگید عزیز؟
پرسش من این بود که راستش پرسشی نداشتم و من می‌خواستم یکم شما کمک کدک بزنیم که من از این فکرا بیام بیرون.
من اصلا برای من مسخره است. من اصلا علاقه‌ای ندارم بدونم. و باور کنید اگر شما به من بگید که من توی مهمونی بودم فلانی پشت سر حرف می‌زدن، اگر دلم بخواد با شما صحبت بکنم، نه اینکه نخوام مهرتون بذارم یا اهمیت نش باشید، میگم خوب بود یا بد. اگه بگید خوب بود میگم بگو که ببینم چی میگن. ولی اگر گفتید خوب نبود، مطمئن باشید من به شما اجازه نمیدم که بگید چی گفتم. چرا سه به این که بخوام یه کنجکاوی بکنم این که ببینم چی گفتن، اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ ما تو دنیایی هستیم که مقدار قرار هست به یک اعتبار سرمون رزیم پایین، راه خودمون بریم، کار خودمون بکنیم، تا اینکه ببینیم حالا که ما تو خونه نشستیم چند تا سگم بیرون او او میکنه، خب بکنیم. یعنی ما اگر به اون اهمیت ندیم که اونا اهمیتی تو زندگی ما نداره. من همیشه گفتم حرف مردم هر کی میخواد باشه، حتی حرف پدر و مادر، حرف مردم باد هواست، ما اون رو تبدیل به کار شاغو میکنیم، به خودمون میزنیم. اونا هم امیدشون همینه که حرفی بزنن که حتی قانونا هم کسی کارشون نتونه بکنه، اما مثل کار تو بدن من شما بشینه. این شما این فرصت رو ندید و بهترین راهی که فرصت ندید واقعا اهمیت ندید، یعنی واقعا به خودتون بقبرید، اصلا فرقی نمیکنه. تازه وقتی هم نگاه میکنید به دوربرتون، میبینید برای دوستاتون، به کسانی که میشناسید، برخی از اوقات نسبت و صفاتی رو به هر حال منتسب میکنن، ولی وقتی شما بهشون میرسید نیست که فرقی با اون دوستتون که این حرفا رو راجبش نزدن هم نداره. اینا بیشتر یه زمینه ذهنی و در حقیقت خیالی ماست که با واقعیت نمیخونه. از رها کنید، اصلا نه به دنبالش باشید، نه بخواید حرفی بزنید یا جوابی بدید. هر چی هم گفتن بگید از اینم که او داره میگه من خیلی خیلی بدترم، حالا ممنونش هستم که خیلی حقایق رو به شما نگفت، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی. آی دکتر، استرالیا دیگه نمیاین؟
چرا دنبالش هستم، آخه 15 ساعت پرواز یه ذره این
خیلی دوره.
خیلی شما یه جایی رفتید، من مثلا وقتی برم استرالیا رفتم اون پرت واقعا دیدم خیلی پرته، میدونی، ولی عوضش دوستانش خیلی خوب بودم.
و ملوون حتما تو برنامه‌تون بده. من دوباری که اومدین و همه، یعنی مرخصی گرفتم و همه تک تک سشن‌ها رو اومدم.
خب دیگه پس اگه دلیلی نداره من بیام دیگه، شما هر چی بوده رو اومدین دیگه، چیزش باقی نه. برای خوشحال شدم صداتون شد.
ممنونم آقای دکتر، میبوسمتون.
لطف دارید. مرسی ازم. خدا
نگهدارتون باشه.
شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو سه شنبه آینده سوم نخواهم داشت، اما روز سه شنبه دهم جولای از ساعت 7:30 شب خوشبختی و موفقیت رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. مدت این کنفرانس 8 هفته و ورودیان $100 هست. بنابراین سه شنبه دهم جولای خوشبختی و موفقیتی که از دیدگاه علم خواهد. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یکشنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی داخل امریکا، تلفن 818-883-8100 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود عرض میکنم جناب دکتر.
درود بفرمایید خانم.
وقت شما بخیر و من میخوام قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم خیلی تشکر کنم و قدردان زحمات و محبت های شما باشم. جناب دکتر، من و همسرم در خصوص سیاست خانوادهمون برای انتخاب دوست دوچار یعنی سر یک دوراهی قرار گرفتیم. در واقع من یک بکگراندی از خودم بگم که من 34 سالمه و فوق لیسانس مهندسی هستم و شاغلم و همسرم 39 سالشه تقریبا و دندون پزشک و البته هنوز اونجا دانشجو هستن.
چه تموم میکنن ایشون؟
همسر من 2 سال دیگه یعنی یک سال و نیمه دیگه دوباره عمومی میشن و دوباره برای تخصص میخوان اقدام کنن که خب اونم یه 2 سال دیگه طول میکشه. ما یه 2 سال و چند ماهی که مهاجرت کردیم و همسرم دوباره مجبور شد که اون دوره یه 2 دندان پزشکای بین المللی رو اون رو دوباره بخونه. و این که من
ببخشیدم چند سال ازدواج کردی؟
من و همسرم 8 ساله که هم دیگر رو میشناسیم و یعنی با هم توی رابطه ایم، ولی ازدواجمون سال 2014 بوده. من و همسرم، من از خودم بگم که من همیشه کلن آدمی بودم که دوست توی زندگی من خیلی جایگاه خوبی داشته، یعنی همیشه دوستای خوبی داشتم. از قدیم ترین دوستم که خب 20 و چند سال پیش باهاش آشنا شدم و تا دوستایی که این بر اون بر و حالا به فراخور شرایط اجتماعی که توش قرار گرفتم انتخاب کردم، همیشه دوستای خیلی خوبی داشتم و چند تاشون رو تا الان از جاهای دور و نزدیک با هم در ارتباطیم همچنان و خیلی من رو توی زمینه رشد فردیم کمک کردن. دوستایی که انتخاب میکردم لزوماً هم توی رشته خودم نبودن، یعنی من خیلی دوستای توی زمینه ادبیات دارم، خیلی دوستای هنری دارم و توی چیزایی که خودم علاقه داشتم توی محافل شرکت میکردم و خب دوست انتخاب میکردم و اون دوستو برای خودم نگه میداشتم و حفظ میکردم. با هم سرم که آشنا شدم،
ببخشید یه نکته دیگر هنوز من بفرمایم، هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند آخرم، با اختلاف سنی زیاد از خواهر برادرم. یک خواهر دارم که از خودم 16 سال بزرگتره و برادرم 14 سال از خودم بزرگتره و من بچه آخر خانواده هستم. همسرم پسر اول خانواده است، اونم 2 تا برادر داره، به غیر از یعنی 2 تا برادر داره، 3 تا پسر هستن. برادر دوم به فاصله 3 سال و برادر سوم به فاصله 12 سال از همسر کوچکتر. سال دیگه
نه همون آخه معلومه که الان شما ناچار شبکه ارتباطی شما نمیتونسته با اعضای خانواده باشه، بنابراین واقعا موضوع ارتباطات دوستانه رو شما هم آگاه شدید هم به کار گرفتید، ولی خب ایشون درست برعکس فرزند اولن و در نتیجه به اندازه کافی تاج و تخت و فرمان روایی داشتن. این که اونقدر اونوال شاید دوست نبودن یا اون حساسیتی مانند شما رو نداشتن، یک کمیشو به اون میشه مرتبط کرد. بعدم نمیدونم به گفتیشون دندان پزشکن، آیا زمینه های یه مقدار اسفاس و اینها رو دارن یا اینکه ندارن؟
همسر من جز معدود دندان پزشکایی هستن که فقط توی کارشون اسفاسن، در خانه و در کلن بقیه چیزها به هیچ
عنوان. اوکی،
ولی توی کارشون چرا اون زمینه رو دارن. من بیشتر به اون وسواس شبیه هستم تا همسرم. در واقع
پاشوان نکنی مقایسه میکنی، ولی که اگر اونجا هستم معمولا جای دیگه من هستم. برای اگر تو نمیخوام، گرچه هنوز من مطلب شما رو نشنیدم، خب اگر ایشون اهل دوست نیستن نشون میده وسواسی؟
نه اهل دوست نه اهل اتفاقا اهل دوست هستن، ولی از دوستانشون اون انتظاری که من از دوست دارم، اون دیدی که من به دوست دارم و ایشون ندارن. نه اهل دوست هستن و خب دوست با فقط برای خوشگذرونی و حالا دور هم یه مهمونی داشته باشیم و حالا هرکی هرچی گفت مهم نیست و هرکی هر کاری کرد مهم نیست. یعنی از دوستشون دنبال رشد، یعنی دنبال زمینه های رشدی و دنبال اون سوژه های فکری مشترک که بشه راجبش حرف زد، با دوستی که بشه فیلم دید، با میدونید دنبال اون چیزا نیست توی دوست.
خب الان یه دفعه بس که وارونه شد، الان حرفتون درست، یعنی شما میگید دوستی باید یه جهت و هدف و معنایی داشته باشه، ایشون میگه دوستی برای پر کردن یه مقدار فضاهای خالی است و خوب و خوش بودن، درسته؟
بله بله.
خب
و خب من که با هم سرماشنا شدم، خب یه سری با دوستای من شروع کردن دوستی برقرار کردن که خب من دوستای خودمو داشتم، ولی من که شروع کردم با دوستای همسرم تو توی ایران بودیم خیلی خوب بود، برای اینکه خب خیلی جمعی که هم سرماشون ارتباط داشت، جمع بزرگی بود، خب بیشترم به واسطه اون کارای اجتماعی و مثلا دوست تدایی که با هم داشتن و اون مثلا مراودات کاریشون، من هم خب توی اون جمع بودم، زمین این که خب من حلقه دوستان خودم هم داشتم و هم فرم هم مشارکت میکرد و مشکلی نداشتیم. امریکا که اومدیم اول یه شهر دیگه بودیم که خب اونجا هیچ کدوممون هیچ کس رو نداشتیم و خب شروع کردیم باز دوست پیدا کردن که واقعا دو سه تا دوست خیلی خوب، با اینکه اون شهر خیلی شهر کوچیکی بود، ولی دو سه تا دوست خیلی خوب که دوتایمون با اون مثلا خانواده ها خیلی رابطه های خوبی داشتیم درست کردیم، به طوری که چون یک سال و نیمی که ما توی اون شهر کوچیک بودیم، واقعا برای ما از اون شهر اومدن مثل یک مهاجرت دوم شد. و وقتی که توی شهر جدیدی که الان ساکن هستم اومدیم، همسر من از دوران دانشجوییش، یعنی مثلا حدود 15 سال قبل، دوستهایی داشت، البته یه دونه از دوستها رو داشت که هم اصلا هم کلاسش بود و به همون نسبت دو سه نفر دیگه که هم دانشگاهی بودن. ما که وارد اینجا شدیم، خب من هیچ دیدی نسبت به این جمع دوستی همسرم نداشتم، فقط شنیدهای همسرم که خب خیلی مثلا اینجوریان و اونجوریان، یه سری استانداردهی که خب حالا میدونستم از همسر. وقتی که واردشون شدم، برای من همیشه نمیدونم همینم هست گیر من و همسرم، اون چیز خیلی مهم بود که اگر میدیدم کسی اون دوتا زمینه رو داره، من دیگه خودم رو کنار میکشیدم و ترجیح میدادم که دیگه وارد نشم و دوستمو بیشتر نکنم. یکی این که این بود که اگر میدیدم زمینه های مثلا اصول پایبندی به اصول اخلاقیشون ضعیفه، چون که اون موقع خب منم مجرد بودم و یعنی اینجوری نبود که بخوام حالا خیانتی ببینم توی روابط متأهلی، ولی خب اگرم تو همون زمینه دوست دختر دوست پسری چیزی میدیدم که حالا کسی با کسی هست ترجیح میده با یه نفر دیگه هم باشه همزمان یا با دو نفر دیگه هم باشه، برای من خوشایند نبود و ترجیح میدادم که رابطه‌ام رو کم کنم تا قطع بشه. و اینم یکی هم که دروغ، خیلی برای من دروغ خط قرمز بزرگیه، دروغای با من و دروغای بی من، خب همه جورش رو خب دیده بودم، کسی که بی دلیل دروغ میگه، کسی که نمیدونم طرف عادت داره دروغ بگیره، کسی که دروغ میگه منافعش رو جلو ببره. وقتی که وارد حلقه دوستان هم سرم شدم، خب یکی از این آقایون این سابقه رو داشت که خب وقتی که زندگی متأهلی داشته توی ایران با یک خانوم دیگه که از دوستان بودن و اونم متأهل بوده، این دوتا با هم رابطه برقرار میکنن و هنوز هم اینجا با هم دوست دختر دوست پسر، ولی خب بالاخره از اون روابط زناشویشون میان بیرون به واسطه اون رابطه که با هم برقرار میکنن. این همیشه برای من مثلا زیاد باعث میشد که من همیشه یکم 3-4 قدم از بقیه خودم رو عقب‌تر بگیرم و زیاد نباید صحبت بشم باشون، نه دلم میخواد، نه کلن یکم دلم نمیخواست که بیشتر با هم ارتباط داشته باشیم. خب راجبش خیلی با هم سرم قبل شرف میزدم که این برای من نشونه خوبی نیست، بای چی مثلا باید اینطوری باشه، خب رابطه که کار نمی کنن آدم تموم میکنه. حالا بس با این چنینی که هم سرم گفتش که نه اون آدمی که من میشناسم اینطوری نیست و اینجوری نیست و خلاصه رابطه همونو بیشتر کردیم و دیدم که خب اون زنگ خطرهایی که برای من به صدا در اومده بود هی صداشون بلندتر می شد و اینکه خب یه سری که آقای قرمز می دیدم، یه سری کارهای می دونید مثل آدمی که به یه سری چیزهایی اعتقاد داشته، حالا یا بالاخره یه چیزی برای خودش ساخته و یهو این چیزها رو همه رو از دست میده، آدمی که هیچ اصول خاصی رو از خودش نشون نمیده که تو بخوای بفهمی که این آدم به چی اعتقاد داره، چی براش مهمه، چی براش مهمه. و که خب بالاخره توی یکی از این مهمونی های دوستای همسر منم اینطوره که وقتی دور هم جمع میشن فقط مشروب میخورن و حرف میزنن، حرفی هم که نه که بالاخره راجع به نمیدونم که موضوع سیاسی یه موضوع اجتماعی حرف میزنن که نمیدونم دندونه اینجوری بود دندونه اینجوری بود، که خب من همیشه همسر میپرسم حالا من سرشته ای ندارم واقعا چیزی هم شما یاد میگیرید وقتی که این همه با هم راجع به این چیزا صحبت میکنه؟ نه فقط مثلا خاطراتشون رو میگن خوش بشون در این حد، که خب این آقا حرکتی کرد که خب یعنی در واقع لمس کرد که یه چیز یه خط قرمز خیلی مثلا برای من اصلا و متاسفانه من هم آدمیم که حتی توی همون ایران هم متاسفانه این ایراد به من وارده که اگر که بار اول من نبود که همچین اتفاق بر من میفتاد، ولی اصلا وانمود میکردم که هیچ اتفاقی نیفتاده و کاملا مهمونی حالت عادی شد تموم کرد و بعد از مهمونی من به همسرم گفت که خب بعدش هم همسر من خب خیلی ناراحت شد که چرا مثلا من انتظار نداشتم از کسی که توی خونه منه دوست منه بحث این چنین. و الان بحثی که ما داریم اینه که همسر من اول میگفت تو خیلی من که بخش خاش میذاری روی یه سری چیزا، آدم ها همه دروغ میگن، بعضی ها ممکنه خیانت کنن و چیزی نیست که خیلی مهم باشه، و الان اون هم دچار یک تزلزلی شده که واقعا چی باشه سیاست ما برای انتخاب دوست؟
آخه انتخاب دوست بعدی و همینه که هستن یا این آدم که هست؟
این آدمی که هست که من خوب از اول میگفتم من درم نمیخواد
نه متوجهم. خب اون که اونو الان همسرتون در ارتباط با این آدم به خصوص و یا جمعی که با اون مرتبطن و نمیشم حرفی زد و شاید نبایدم زد، خب چه خواهد شد؟ یعنی شما در ارتباط با این آقا و این خانم قرار هست چه کنی؟
قرار که ارتباط نداشته باشیم دیگه باشیم.
اوکی خب این که تموم شد دیگه، پایان ماجراست دیگه. چرا شما را راجع به بقیه شما چون از قبل که نمیتونید بگید ما یه لیستی درست میکنیم آدم ها رو چک میکنیم، حالا این آدم رو یه مقدار سابقه شو داشتید، برای شما دوباره دوستای تازه هستید که نه ضرورت داره و نه امکانش رو شاید دارید که شما درباره پرونده گذشتهشون خبری بگیرید. شما تنها میتونید بر مبنای رفتار امروزشون تصمیم بگیرید که دوستای خوبی هستن یا نیستن و خب همونو مبنا قرار بدید و پیش برید. اینم یه اصولی هم که شما براتون مهمه رو میتونید رعایت کنید. در مورد اولی میفهمم، دومی دروغ، حالا اگر کسانی هستن که این دروغ براشون اغراقه یا دوست دارن داستان بسازن، ولی علیه کسی نیست، موضوع خاصی هم نیست، خب به من و شما میتونه مرتبط نباشه، یعنی اونو میشه خیلی بزرگ و جدی نگرفت، ولی شما یه عقیده و نظری داشتید، حرفتون هم این نبوده که این جور آدم ها کارشون بد بوده، حرفتون این بوده که این آدم ها کارشون میتونه بدیش ادامه پیدا کنه، وقتی عملا ادامه پیدا کرده خب پیشبینی شما و نظرتون تایید میشه و بعدم همسرتون که قبلا فکر میکرد اون بوده اونقدر موضوع مهم نیست به ما چه، متوجه شده که به شما هم موضوع مربوطه، حالا که اگر هر دو با این موافقید که اونا رو کنار بگذارید که ما دیگه مسئله و مشکلی نداریم عزیز، بیش از این که نمیشه که شهری که ازش اومده رو بمباران کرد، شما میخواید چیکار کنید عزیز؟
حالا
درباره سیاست بعدی عزیز، مورد بعدی خب خیلی روشن است که همسر شما به یه مقدار توانایی های شما برای حس و احساس کردن یه چیزایی که پنهانه بیشتر باید اعتماد کنن و اون رو مخصوصا وقتی دلیلی نداره به سمت و سوی نظر شما برن. البته در این گونه موارد چون خوشبختانه اتفاقی نمیفته، فقط مثل اگر نظرمون درست باشه بعد از حادثه است، چون آدم ها رو بالاخره بعد از ارتکاب جرم میشه مجرم شناخت، نه به صرف این که چنینن یا نیت و قصدشون ممکنه چنان باشه. و بعد این پرسش رو به این گونه که مطرح کردید که سیاست ما چه، هیچی شما مبانی و ملاکاتون رو خواهید داشت، همطور که ممکنه یا آدمایی رو مناسب برای خودتون نبینید و احساس کنید که ما با هم شباهتی نداریم، نه شما عیب و ایرادی دارید نه اونا کنار میذارید، خب از این بعدم در این گونه موارد شما اصول خودتون داشته باشید، اصول شما هم توش اشکالی نیست، همسرتون هم این مقدار قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی لازم رو که میتونن داشته باشن، ولی در این حال هم متوجه نظر شما هستن، ولی نباید مسئله و مشکلی تو این زمینه پیدا کنین. حتی این نکته هم مجبورم اشاره کنم که شما حتی اگر در اینجا با ایرانی هم دوستی برقرار کنین، این ایرانی اون ایرانی ایران نیست، به علاوه در اینجا شرایط زندگی اون نوع وقت گذرونی ها و وقت کشی ها رو با دوستان، مگر برای آدمایی که کار دیگری خارج از کار رسمیشون ندارن، اصلا به وجود نمیاره. و به همجاست که خیلیش گله و شکایتشون این است که این دوستی هایی که الان ما داریم اون دوستی ها نیست، یک به خاطر اینکه اونایی که از کودکیه یه وضع معنای دیگه داره، و دو معلومه اینجا خیلی از روابط انسانی یه تعریف تازه‌ای داره، حدود ارتباطش و اختیارش و انتظارش هم خیلی خیلی متفاوتی. حالا اگر چیزی، چون من از فهوای حرف شما هنوز واقعا متوجه نشدم که چه چیزی دقیقا مورد نظرتون، میخواید بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم به من بفرمایید پرسشی اگر هست چه هست، اگر مطلبی به نظرم برسه خدمتتون عرض کنم. روی خط باشید بفرمایید. شنگ رجمن بابا شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
درود مجدد جناب دکتر.
جانم بفرمایی.
شما من فقط مسئلم اینجاست که خب توی این مدتی که تا ما به این مسئله برسیم و این اتفاق بیفته، همسر من سعی داشت من رو قانع کنه که به قول خودش من گفت خیلی آدم ها رو سیاه و سفید میبینی، نمیشه یک نفر رو به خاطر یک اشتباهش کنار گذاشت. که خب برای من مسئله این بود که خب به شرطی که اون آدم بدونه که اشتباه کرده و بابت اون اشتباهش.
آخه من ببینید یه ذره متوجه من، آخه شما یه جوری درباره این موضوع صحبت میکنید که گویید مثلا یک 500 ساعت وقت و انرژی و تحقیقات و شاهد و اسناد و مدارک رو دیدی. مثلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما با یه آقایی آشنا میشید، یعنی خانواده‌ای که اینشون قبلن با وجودی که همسر داشته با کسی دوست بوده. خب این از یه طیفی که بده شروع میشه تا خیلی خیلی بده، ولی اینکه یک مرتبه به خاطر اون شما بگید این آدم دیگه به نوعی در ارتباطات ما باید حس بشه، مادام که شما امکاناتی داشته باشید، کسانی باشن، بله. ولی خب و بعدم آدم های دیگه هم هستن که در زمینه های دیگه ممکنه و یا اصلا نفوذ شما رو در خوردن، چون مثلا اشاره کردید فرض بفرمایید مشروب خوردنشون، خود این فقط به عنوان مشروب خوردن نیست، نشون دهنده یه زیربنای ذهنی و جهتی هم هست. خب اونو شما اونقدر مهم نمیدونید، ولی به گونه ای که الان دارید صحبت میکنید، شما من میگید که اگر اون اتفاق نیفتاده بود خب این گفتگوی میان شما و همسرتون باقی میمون. ولی عملا ما مردم رو به خاطر اینکه حتما اصلا کار بدی کردن، نمیگم اشتباه، کار بدی هم کردن، ولی همیشه که نمیتونیم یا کنار بذاریم. و یه نگاهی هم که همسرتون اتفاق دارن میگن، خب یه مقدار حالت سیاسی بود، یعنی اگر یه کسی یه خطای یه جایی کرد برای همیشه خطا کاره. یعنی این تبدیل رفتار به هویت یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگی ماست. یعنی یه آدمی هزار دفعه به شما خوبی کرده، دفعه بعدی که میگیم بده، هزار دفعه راست گفته، دو دفعه دروغ گفته، میگیم دروغگوئه. خب این قاعده خیلی قاعده درستی نیست. و بعدم ما همچین وقت و فرصتی نداریم. یعنی الان فرض کنید این قسمت آخر مطلبی که شما فرمودید، به نظر من خب یه شما باید 200 ساعت وقت صرف کرده باشید که تطوی این مسئله رو درآورده باشید، حتی شدتش رو، چگونگیش رو، چراییش رو، بین این زن و شوهر چه خبر بوده. کسی نمیخواد بگه اتفاق بدی نیفتاده، ولی چقدر بد. یعنی یه مقدار حکم شما اینه که همه یه مجرمین رو مثلا باید اعدام کرد، حالا هر چی میخواد باشه، مجرمن دیگه. یعنی این نگاه، نگاه تنبیهیه بیشتر. بعدم عرض کردم من و شما تو دنیایی هستیم که اگر بگیم در یه مرحله‌ای از خطره که ممکنه اتفاقی بیفته. درست میشه مثل همین چیزی که شما الان دارید توصیف میکنید که بعد از اون قطعش میکنید، اصلا موضوع مهمی نیست که کسی کاری کرده که درست نبوده، ولی این آتشی به جایی نزده که بگیم یه سوختگی و ویرانگری به دنبالش بوده. و بعدم همسرتون که بعدش اون رو پذیرفته، ولی اگر یه کمی به قول معروف گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرنده، یعنی اونو نمیشه رسید. و بعدم گفتم حالا شما اینو درباره یه آدمی میدونستید، بقیه رو میخواید چیکار کنید؟ یعنی ابتدا باید پرونده همه رو چک کنی که ببینید چه خبر است. یعنی یه کمی تند میبینمتون. و بعدم الان چون خودتون بعد سال به صورتی تر کردید که من از این بعد تصمیم بگیرم که به نظر من که خوب میاد که بد میاد، و اصلا یه همچین نوعی با این سرعت قضاوته درست نیست. یا حتی وقتی که نمیخوام اذیتتون کنم، وقتی گفتید من نسبت به دروغ حساسم، من اصلا فکر کردم که برخی از اوقات اصلا ضرورتی برای این حساسیت نیست. یعنی اصلا ما در دنیایی هستیم که آدم ها میگن خبر رو من بر اساس منافعم منتقل میکنم، و شما خیلی راحت و آسوده توی بازار به دلیل سیاست یا شاید بشه گفت اسرار بیزینستون قرار به هیچ کس حقیقت رو نگی. یعنی من برم صاحب مغازه بگم این کالایی که تو داری میفروشی $10 خودت من چقدر خریدی، من انتظار دارم اون جواب درست به من بده، اصلا معنا نداره، من حق این سوال رو ندارم. من با تصمیم گیرم $10 حاضرم بدم این کار رو بخرم یا نخرم، ولی من نمیتونم بگم من میخوام حقیقت رو میخوام بدونم. چی کارم اون اسرار و راز این بیزینسه که برخلاف همه که $7 میخرن، اون از یه جایی داره $2 میخره، و برای چی اصلا به شما بگم؟ شما کالا رو تصمیم بگیرید $10 میخواد یا نمیخواد. یعنی من به گونه ای که شما نگاه میکنید یه مقدار حالت دادستانی رو برای شما میبینم عزیز، و بعدم دادستانی که پشتش حکم محکومیت و مجازات رو صادر میکنه. یعنی اینه که میتونم چون شما دارید توضیح میدید، تازه همسرتون توضیح دادن، فکر کنم اینقدر موضوع عجیب و غریب و شدید نیست. برای شما درباره یه انسانی صحبت میکنید که در چارچوب توجهش یا علاقهش یا شکش نسبت به دیگری به دلایل بسیار موج میزنه. اصلا هم نمیخوام شما رو به نوعی حتی متهم کنم که سهله، ولی اصلا میخوام متوجهتون کنم. میدونید حتی من به عنوان کسی که کارم اینه تا کجا میتونم برم پیش، میتونم برم که شما نظرتون راجع به این آقا درست میده، اما یه شیطنت هایی کردید که اون این کارو بکنه که بعدن دلیل برش داشته باشید. به همجاست که شما در امریکا حق ندارید دام پهن کنید برای که مجرم رو بگید. یعنی شما نمیتونید به عنوان پلیس یه جا بیستید که او تو شما رو نبینه، پنهان بشید تا بگیری. شما نمیتونید یه چیزی رو بندازید وسط خیابون ببینید کسی برداشت گذاشت تو جیبش برید بگیریدش. میگن این کار از نظر شناختی که ما از انسان داریم معنایی میتونه نداشته باشه، چون در ذهن آدم ها معلوم نیست که میگذره در چه حالی هستن، و بر از اون به ما اجازه نمیده که آدم ها رو به خاطر این متهم و یا محکوم کنه. بنابراین من فکر میکنم نتیجه گیری که شما میخواید بکنید نمیدونم چیه. اگر نتیجه گیری شما این است که به همسرتون بگید تو یک تصمیمات درستیست بذار من تصمیم بگیرم، یا دو ملاکای تو غلطه ملاکای من درسته، خیلی نظری نیست که در دنیایی که من و شما قرار هست یه فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطافی داشته باشیم بخوایم پیش بریم.
نه دو تا ببخش بحثتون کنم، نه به هیچ عنوان من نظرم یعنی هدفم این نیست. اتفاقا هدفم بیشتر اینه که چون من راجع به همه چیز الان واقعا به این نتیجه رسیدم که خب قبل از این که بخوام تصمیمم رو نهایی بکنم راجع به حتی کوچکترین چیزها با همسرم قبلش صحبت میکنم، و ما راجع به موضوعات مختلف ساعت ها با هم حرف میزنیم. اتفاقا برای همین که همسر من خیلی با من حرف زد، اصلا برای که من به یک شاید یک چارچوب بهتر از انتخاب دوست یا از شناخت خودم و بعد انتخاب دوست برسم. الان خودم دچار اون تزلزل شدم که فکر میکنم که خب اون شابلونی که من قبلا داشتم و میذاشتم و میدیدم کی اندازه این شابلونه و اونو وارد هیته خصوصی خودم میکردم، انگار دیگه کار نمیکنه، باید یه شکل جدیدی براش طراحی کنم. اتفاقا برای همین که ببینم که خودم کجا وایسادم، من چقدر حالا این قضیه آخرش به اینجا رسید. همسرم اصرار آنچنانی برای این حلقه دوستی نداشت، ولی مثل منم نبود که بخواد بذاره کنار، ولی ما تقریبا هر هفته همدیگر رو میدیدیم، ولی خب الان اونم میخواد بذاره کنار. اینجوری نبود که اصرار داشته باشه و من بخوام راضیش بکنم، ولی خب همینجوری که با هم حرف میزدیم همش راجع به این که خب بالاخره چارچوب با اون چجوری باشه، الان بیشتر خودم برای من اون تزلزله ایجاد شده که همونطوری که
نه آخه ببینید عزیز، نه بیا بی خودی دنباره یه موضوعی که شنونده ها براشون نظر ممکنه بی‌معنی بشه. شما قرار اینقدر با قطعیت درباره این موضوع در حقیقت حکم صادر نکنید، یعنی میدونید این ماجرای ببینید در امریکا یه حرفی میزنن که ما کمی هم درست نفهمیدیم. میگن راجع به آدم ها قضاوت نکنید، معنی قضاوت نه اینکه بگید این آدم قدش کوتاه یا بلند، قضاوتی مفهوم قضاوتی این است که یه حکم کلی بر اساس یه موضوع صادر نکنید. من خدمتتون عرض کردم یه حرفش این است که رفتار رو هویت نگیرید، رفتار شخصیت نگیرید. من چه کار بدی کردم؟ آدم بدی نیستم که حکم صادر کنم، بلکه هزار جای دیگه کار خوب کردم. با آدمایی هستن که 100 بار کار خوب کردم برای شما ولی 20 جا کار بد کردن که شما ازش خبر ندارید. و بعدم اصولا این نگاه که من دائما همرا ارزو، خب داستانه دوستی شما برمیگرده به حدود اختیاراتی که به اونا میدید که بعدن بر مبنای اون میخواید مسئله تراست و اطمینان رو وارد صحنه کنید. شما یه جوری الان درباره دوست صحبت میکنید که من حتی فکر کردم ای کاش یه مقدار درصد بالایی از مردم درباره ازدواج با این وسواس با موضوع برخورد میکرد، به همین جوری ازدواج نمیکرد. ولی شما درباره یه رفت و آمد ساده ای که امروز بچهای ما میرن تو مدرسه و همه جور آدم سر کله میزن، بعد محیط کار، از همه بدتر اینترنت جایگاه بدترین بدترین ها و بهترین بهترین هاست. خب وقتی آدم که نمیتونه اینترنت رو بندازه کنار، یعنی میدونین اون نگاه سیاه‌سفید رو دارید عزیز. یعنی به نظر من این نگاه سیاه‌سفید شما برمیگرده کمی هم به جایگاه شما در خانواده که با اون فاصله هستید، تنهایید، دختر باهوشی هستید و بنابراین برای خودتون سیستم رو ساختید و این سیستمه که وقتی که به گفته خودتون ترک برداشته شما رو به یه شکی آورده. و به همین جهت من فکر می‌کنم چون بر اساس آنچه که شما به من گفتید شما تند دارید میرید، یعنی این سیاهی جهان رو و آدم ها رو بیش از اون میبینید که به نظر من هست. همسرتون نمیدونم اون ور ایستاده یا او سر جای خودشه، ولی شما دقیقا یک کمی باید به سمت او تمایل پیدا کنید، برای که هم از اینکه شون تو سفیده یا تو خاکستری، شما باید کمی خاکستری تر از این باشید. دستم موضوع اونقدر مهمی هم نیست، یعنی من نمیتونم برم وارد یه مهمونی بشم و صبح تو غروب پی بپرسم این آدم مثلا چی کارا کرده چی کار نکرده با ملاکای من. گفتم حالا تازه اگر قرار بود شما گفتید ما میخوام با این آدم خواهرم میخواد ازدواج کنه یه مسئله، این به من میگفتید ما میخواییم با این شریک بشیم بریم یه شرکتی باز کنیم که ای وسط تا 20 سال دیگه گیریم یه مسئله بود، ولی اینکه با هفته یه دفعه هم دیگر میبینیم که میشه نرفت یا حتی رفت توی جمع 20 نفری به اون اهمیت ندید، اون دلیل نره که این 20 تا 18 تای دیگه خراب میشن اگر این دوتا هم باشن. یعنی باز اون نگاه نگاه تندیه، یعنی آخر کار آدم میمونه خودش و خودش.
خب من چه
چیزی میتونم روی این مسئله آقا اصلا موضوع اینقدر بزرگ و مهم نکنید و اینقدر حکم صادر نکنید عزیز. به قول معروف در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. هرگز گناه کسی نزد دیگری مبر، شاید خدایش بخشیده باشه. میدونید این نگاهه یک کمی شما رو میبره وارد یه حریمی میکنه که مقدار تو این زمینه ها سخت گیرید و یه نظام ذهنی مبتنی بر مجازات دارید. میدونید عدالت با مجازات متفاوته، ولی من اون رو در شما میبینم عزیز.
بله
دکتر،
خودم رو میدونم.
نه هیچی باش بجنگید. هر من همیشه عرضم چی بود؟ گفتم در دانشگاه یکی از حرفا یا شعارهای من این بود، هر وقت فکر میکنید 100% حق با شماست، 70% حق با شماست.
بله.
هر وقت میگید 70% حق با طرف مقابل، خلاص کنید خودتون.
دقیقا. یکم
میام. راجع به
همسرم دقیقا اینجوری
فکر میکنم، ولی همین دو جد برد. خب بنابراین به همسرتون بگید من رأی رو به نفع ایشون دادم، صورت حساب هم بدن میفرستم.
همسرم داره گوش میکنه.
بایی داده بر من. پس چی بگید صورت حساب بفرستن دیگه. حکم صادر کردم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر من یه سوال خیلی کوچیک دیگه راجع به اعتراضی که قراره هست شنبه علیه قوانین مهاجرت ترامپ انجام بشه دارم، اگر که اجازه دارم بپرسم.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که واقعا نقش ما چیه، ما چجوری میتونیم یک پرکس منفجر.
به هر حال ببینید عزیز، درسته که سوپریم کورت امریکا بر اساس تفسیر قانون اساسی که البته با توجه به رأی 54 که معلومه کیا رأی میدن کی نمیدن، فقط کندی این وسط عمل کرد، حرفش این بود که اختیاراتی که در چارچوب قانون اساسی به ریاست جمهوری داده به او اجازه میده که با توجه به دسترسیش به اطلاعات خاص یه مسئله‌ای که موضوع امنیت ملی هست رو حتی وقتی که احتیاج به یه تفسیر و تعبیر خاصی از قانون داره از اون اختیارات استفاده کنه و اعلام کنه. و سوپریم کورت هم حرفش دو چیز بود، یکی این که ما با گفتگوهای آقای ترامپ و نظریاتش که به نظر من حتما باید به حساب می آمد کاری نداریم، دوم اختیارات اونه. این اول میخوام بدونید که حکم با توجه به 54ش که خیلی معنی داره و دوم با توجه به ابراز این مسئله به این صورت و موضوع آنچه که در چارچوب سیاست هست به ویژه در جهت مسئله ویزا که اصولا بحث سیاسی نه حقوقی و قانونی، رأی رو به نفع ترامپ دادن. پس اینو بدون. دوم حتما این رأی ظالمانه، بیرحمانه و غلطه، اصلا توش تردیدی نیست. پس بنابراین من شما در مقابل یک تصمیم غلط ظالمانه ای هستیم که به ما ایرانیان مرتبطه، به ما ایرانیان و به همچنان که هر کس هر کاری که میتونه بکنه و دوست داره و درست میتونه رو باید انجام بده. بنابراین تکلیف کار مشخص است و باعث تأسف بسیار، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اوکی، ما
پلاکارت
همونو نوشتیم
بسیار عالی و خوب، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از لطفتون جناب دکتر، وقت شما بخیر.
چنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ببخشید قبل از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا از روز یکشنبه 5 آگست تا یکشنبه 12 آگست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال تراویل 800-812-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا تلفن 818-883-8100. زمنان من کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو که جلسه اولش دیشب بود، سومون رو به خاطر اینکه شب فورت آف جولای نخواهم داشت برای دهم آغاز میشه، ولی همچنان دوستان میتونن ما بپیوندن، چون من خلاصه مطالب هفته اول رو به آگاهیشون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
میخواستم شما کمکم کنید تصمیم بگیرم که آیا جدا بشم یا نه چیکار باید بکنم؟
بفرمایید.
نمیدونم از کجا شروع کنم.
شما چند سالتونه؟ نصب به من میپرسید.
من 27 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
29 سالشونه.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
8 سال.
فرزند چی داری؟
یه دختر 3 ساله.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
من خودم تو ایران که بودم دیپلم خوندم، باز اینجا که هستم بهیاری بهش میگن، بهیاری کار میکنم.
همسرتون چی؟
همسرم سواد نداره، یعنی تا راهنمایی که خونده و اینجا الان تو کار ساختمانی کار میکنه.
شما کجا هستید؟ اینجایی که میگید کجا هست؟
اروپا زندگی میکنم.
اوکی، اگر شما 1000 یورو در میاری در ماه، ایشون چقدر پول در میارن؟
ایشون کمتر از من در میاره، با اینکه یه مدت دستن من تقریبا 3 ساله دارم کار میکنم ولی ایشون تازه سر کار شدم.
اوکی، خب به من بفرمایید دو تا مشکلی که بیش از هر چیز دیگه شما رو آزار میده اذیت میکنه چه هست؟
یکی این که علاقم به همسرم خیلی کمتر شده و دوم این که من یه بار خیانت کردم و از اون به بعد دیگه خیلی کمتر شده و از اون به بعد دیگه هی یه مدت من هی بر میگردم سر خونه زندگی، مثلا همه چی عادی میشه ولی یه مدت مثلا انقدر بد میشم اصلا دیگه دوست ندارم ببینمش، دوست ندارم به من نزدیک بشه.
آخه شما اینجایید اونی که خودتون میگید، شما مشکل و مسئله هستید. چرا؟
من همینو میگم، میگم مشکل من چیه؟
شما معناش این است که مشکلات روانی دارید که کمی حال یک دست و یک نواخت ندارید، مثل آدمی است که قدش اینه بعدن یه روزی قدش 5 سانتی متر کوتاه‌تر و بلندتر میشه. شما اگر همسرتون کار بدی نمیکنه و حالت عادی داری، چرا یه روزی از او خوشتون نمیاد و بدتون میاد؟
من همین میگم. خب من خب از گذشتم اگه بخوام بگم، خب من مورد تجاوز از طرف پدرم از طرف برادرم قرار گرفتم، بعدش به مدت از طرف پدرم به مدت خیلی طولانی بود.
مثلا چه مدتی عزیز؟
من خواهرم 15 سالشه، تقریبا بشه 10 سال نامشه.
یعنی از چه سنی به شما بودی؟
من 13 بودم.
پدر و شما فقط شما رو لمس میکرد یا بیشتر از این بود؟
بیشتر از این بود، یعنی تقریبا من چون خوابم سنگین بود هر شب میمد تو خوابم، بعد مثلا نمیفهمدم تو بلند میشدم که میدم مثلا لباسم تنم میشه.
برادر از شما چند سال بزرگتر بود؟
برادرم 3-4 سال.
اون چه میکرد؟
اون با رضایت خودم این کار میکرد، چون به من میگفت این کار پدر مادرم میکنه، یعنی که وقتی که اونو انجام میدن یعنی کار خوبیه، یا مام این کار انجام بدیم، یعنی با این راه مثلا چند سال اون این کار شد تا اینکه پدر مادرم اون کار میدن. باز اصلا ولی من نفهمیدم برای چی یهو اینقدر شد، چرا این کار بدی بود، یعنی من اونقدر ساده لوح اینا بودم که اصلا نمیفهمیدم این کار اشتباهه. یا بعدن کردم که بزرگتر، مثلا بعدن ها که فهمیدم برای چی این کار اشتباه بود و اینا، اون موقع خب ضربه بدی بهم خورده بود که میگم خب چه برادرم. بعدش به مرتبه این که مثلا پدرم فهمید که برادرم با من این کار میکنه، تقریبا یه ماه بعدش خودش شروع کرد با من. بعدش اینجوری شد، بعدش هم که من تو سن 15 سالگی مجبور کردم نامزد بشم با پسر خالم، اونم که خب نامزدی عقد دائم، همون اول عقد دائم کندم، بعد یهو همون شب اول که به حساب فقط اومده بود خونه من پسر خالم، من یهو بردم گفت برو بخواب پیش پسر خالم، بعد اونم به من مثل یه جور تجاوز میشد دیگه. اصلا میرفت همون چی شد یهو یه چیز وارد بدنم شد، من خیلی ترسیدم همونشد.
قبلا وارد بدنتون نشده بود وسط پدر و برادر؟
نه اونجوری نشده بود، از پشت شده بود. بعدش باز پدرم هم اینجوری بود که وقتی سالم بود چیز میکرد، اینجوری شبا میمد با اینکه بعد این تصادف کرد از کمر بکنیم پلت شد، بازم شبا میمد تو خوابان بازم همین کار میکرد. چون وقتی که پلت شد ما رفت با هم به صبح آشتی کردیم، گفتیم همه چی تموم شد دیگه، حالا یه چیزی بود گذشت تموم شد. بعد مثلا با هم آشتی کردیم، ولی با این حال با اون حالشم بازم شبا میمد مثلا به من نزدیکی میکرد.
کمک با پسر خاله چه مدتی بودی تو ازدواج؟
با پسر خاله فقط فکر کنم دو سه ماه بودم. بعدش از این اخلاقای دیدم مثلا خوشم نیومد، بعد من گفتم من نمیخوام با این زندگی کنم. بعد با این از این طریق با من سوء استفاده میکرد، چون بعد دیگه طلاق هم میگرفت، چون عقد دائم بود. یعنی این طلاق من سه سال طول کشید، نمیدونم برای چی سه سال طول کشید، الکی یه طلاق سه سال طول کشید. این سه سال هم من انقدر رنج دادن که چجوری بود، این بود که هر روز من میوردن میشوندن میگفت الان تو صحبت کن، فکر کن اگه جلسه بشه بخوام طلاق بگیرم از تو دلیل میخوام، بیا اینجا برای من توضیح بده که تو چه دلائلی میاری که از این میخوای جدا شی. بعد من اگه صحبت نمیکردم منو با چکش میزدن، یا مثلا من اگه مثلا به پدرم اجازه نمیدادم به من نزدیک بشه، پدرم مثلا وقت خونه رو یه جوری میکرد که مادرم منو بزنه به داشت. یعنی خیلی وقته بود من مثلا تا میفهمیدم به من نزدیک میشه شبا با لغت میزدم اینو، بس خوبش یه کاری میکرد، چون فلج بود دیگه تو خونه بود، مام کار خونگی میکرد، یه کاری میکرد که مثلا مادرم از دست من اصلی که منو بزنه. بعد چون مثلا به من تجاوز زیاد میکرد، من یه روز انقدر ناراحت شدم خواستم خودکشی کنم، چاقور برداشتم که اگه دستم بزنم زنی نشد. از اون بعد این منو مسخره میکردن، من وقتی چاقور گرفتم گفتم خودم رو میکشم. بعد اون از اون بعد این منو مسخره میکردن، میگفتن تو همونی که اینگی خودم رو میکشم میکشم، ولی هیچ کاری نکردی. این اینجوری بود. بعدش هم خب پدرم تا وقتی که اومدیم اروپا، حتی تا وقت قبل از اینکه چون من با همسرم قبل از اینکه بیاییم اروپا، من با خانوادم اومدم اروپا، بعد تقریبا یه ماه قبل از اینکه بیاییم اروپا من با همسرم آشنا شدم، بعد با هم نامزد کردیم. اینجا که اومدم درخواست دادم ایشون اومدن، ایشون بعد از تقریبا شیش ماه اومدن. خب پدرم تا قسم شب قبل از این که همسرم بیاد یعنی دیگه به من تجاوز کرد دیگه، میگفت بیا برای آخرین بارم که شده بیا این کارم بکنی دیگه تمام میشه، از این باید شوهرت میاد دیگه، تو با شوهرتی دیگه باور نیستی، من قول میدم دیگه بهت نزدیک نشم. بعد از اون خب عروسی من مثلا به من قول دارد خب عروسی بگیره، عروسی من که نگرفت، انقدر با ما دعوا کرد، اون یه مسائلی پیش رو بود که اصلا آبرون تو اون محله برد اصلا، بخاطر مجبور شدیم از اون محله فرار کنیم اومدیم یه جای دیگه کلا. یعنی این مسائل برای اون پیش رو بود. بعد که اینجا اومدیم اینجا یه مدت افسردگی گرفت دادم، افسردگی شدید گرفت دادم، چون هر چیزی که میدیدم روی ویلچره یا چیزی فکر میکردم پدرم داره به من حمله میکنه. به خاطر این چند بار بیمارستان رفتم، بخش روان اونجا بستری شدم، بهم قرص دادن اینا، یه مدت خوب میشم بعد یه مدت دوباره بد میشم. الان مثلا تقریبا پارسال بود دوباره مثلا بعد از این خیانتی کردن تقریبا چهار پنج بار یا بیشتر من دست به خودکشی زدم، یه بار قشنگ رگمو زدم، چند بارم خواستم خودم رو خفه کنم، باز رفتم بیمارستان بستری شدم، اونجا چند بار خواستم خودم بکشم، ولی همش نمیتونم، موفق نمیتونم، با خاطر شاید این که ترس دارم از دردی که داره ترس دارم، موفق نمیشم هیچ وقت. بعد از اون اتفاق خیانت که افتاد دیگه من اصلا به زندگی نمیتونم برگردم. هی یه مدت خوب میشم، هی میگم شوهرم که خوبه، ولی شوهرم مثلا توی اون مدت که با هم بودیم من یه انتظاراتی داشتم، شاید این انتظارات منه که باعث شده. مثلا من انتظارات داشتم که یه محبت هایی به من بکنه، ولی من اونا رو نمیدیدم، اونا رو نمیدادم. بس انقدر پیشش گریه میکردم، میگفتم من اینا رو میخوام، من اینا رو دوست دارم، تو برم انجام بدی. میدونم شاید تو بلد نباشی این کار رو، ولی من الان بهت میگم انجام بده. ولی مثلا یه وقتی که اینا رو میگفتم ماه اول خوب بود، ولی از مثلا ماه دوم که میشه دوباره هم آشان هم مکاسه بود، مثلا فراموش میکرد منو. مخصوم وقتی که بعد از اینکه بسته دار شدیم اصلا کلا منو فراموش کرد، اصلا تا فکر ذهنش بچه شد، به طوری شد که مثلا بچه کلا بعد اومد بود بستونم. مثلا از وقتی که این اومده اصلا شوهر من فراموش کرده.
حالا این ماجراهایی که در مورد پدر و برادر هست رو همسرت میدونه؟
در مورد برادر هم نمیدونم، در مورد پدر هم نمیدونم.
وقت در مورد این آدمی که بهش خیانت کردی ایرانی بود؟ کجایی بود؟
نه خارجیه.
روی خط باش عزیز، بذار پیام‌ها رو بشنویم برگردیم ما هم صحبت. روی خط باش چنگ نجمن با هم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
بله خب
این در خصوص این دوستتون، یعنی این کسی که باش دوست شدی تو خیانت کردید، همسرتون چگونه فهمی؟
من خودم بهش گفتم، من مثلا آزارم میدادم نمیدونم که هیچ وقت این ذهنم نه که خیانت کنم، چون من همسرم دوست داشتم واقعا. ولی اون مدتی که من خیانت کرده بودم، چون این کم مهری ها که اون چیزی که تو ذهنم بود اونا رو دیده بودم، بعد مثلا یه سری کارا میکرد که من اصلا خوشم نمیمد، بخاطر اینو آزارم داده بود. با این طرف آشنا شدم، باز این که خیانت کردم دیگه کلن بعدش فهمیدم خیلی کار بدی کردم. اومدم بهش گفتم.
خب اون شما رو بخشید؟
آره بخشید.
خب حالا
ولی من خودم نمیتونستم بخشم. خب برای چی این اتفاق افتاده؟ حتما یه چیزی هست تو زندگیم که همچین اتفاقی افتاده.
نه یه چیزی که نه، بیش از این هست. ببین عزیز، تو اولا از یه خانواده بیمار و گرفتار و بدبخت، آنچه هم که بر سر تو آمده خیلی 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 بده، یعنی فاجعه است، و در نتیجه تو رو از آنچه که بدتر بودی بدتر کرده. اولا احتمالا زمینه های ارثی بیماری و گرفتاری ها هست، ای بسا علائم دو قطبی رو نشون میدی، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، ولی اختلال شخصیتی سنگینی رو داری، و بعدم تغییرات بیوشیمی مغز تو مثل آدمی که خواب و بیداره است، دو تا آدم متفاوت می سازه، و بنابراین برخی از اوقات تو به صورت خواب زندگی می کنی، برخی از اوقات بیدار، و بنابراین همه چیز به هم ریخته است. حتما احتیاج به یه تشخیص درست داری به خاطر دارو، یعنی اصلا بدون کمک دارو که هر روز و هر شب باید داروتو به موقع به اندازه و درست بخوری، هیچ امیدی برای بهتر شدن حالت و یا کنترل کردن رفتارت نیست، برای اینکه تو به هیچ چیزی به یک اعتبار باور نداری، یعنی کاملا یه شخصیت ناپایدار borderline personality disorder پیدا کردی، اعتمادی اطمینانی به هیچ چیز به هیچ کس میتونی در لحظاتی نداشته باشی، همه دنیا برای تو تاریک بشه، و تنها جایی که ممکنه چراغی رو روشن نگه داره که حداقل جلو پاتو ببینی و گرفتار نشی داروهاست. یعنی کار روان درمانی و تراپی هم در این حد و سطح اصلا نمیتونه عمل کنه. بنابراین اول باید دکترت رو و دواتو بخوری، دوم باید سخت درگیر کارت بشی. یعنی تو کاری که میکنی کارتو انجام بدی که وقت آزاد برای فکر کردن و کار بد نداشته باشی. سومی که ابدا نزدیک مردان نشی، برای که هر نوع نزدیکی به هر دلیلی فقط به تو آسیب میزنه، فقط خونریزی های وجود تو رو دو مرتبه راه میاندازه و از پا درت میاد. و بالاخره موضوع چهارم، تو باید بدونی زندگی خودت و این بسا همسرت به مقدار زیادی خراب شده، زندگی رو برای دخترت خراب نکنی. اولا بچه دیگه حتما نیار، حتما بچه نیار، و اگر میتونی کمک بگیر از نظر پزشکی که این اتفاق نیفته. دوم، هر زمانی که فرزندت وقت آزاد داره بگذارش با دوستاش باشن. اولا مدرسهشو یا هر جایی که میره، مهد کودکش رو هرچه هست بگذار مثلا صبح که ساعت 8 و 9 میره بمونه تا 4 و 5 بعد از اون. اونو بی خودی خونه نیار، یعنی اگر میتونی کاری کن که تمام روز اونجا باشه و بگذار زندگی رو از طریق بچه های دیگه و معلمین و مربیان یاد بگیره، هرچه هست. اصلا مهم نیست کجایی هستن چه میکنن، به هیچ وجه. بنابراین و بعدم اگر شنبه و یک شنبه و تعطیلی هست، ببرش پارک، ببرش یه جایی یا یه محیطی که خاطر آسوده باشه با بچه های دیگه است. کنار تو و پدرش بودن براش هیچ خوب نیست اصلا. بنابراین اون بار رو از رو دوش خودت بردار، ولی یادت باشه که تو به هر حال زندگی آشفته در هم ریخته ای داری که تقصیر و گناه تو هم نبوده و نیست، اما این رو برای فرزندت خراب نکن. این همه بلا و بدبختی که خودت کشیدی رو سر فرزندت نیار. بنابراین اولا تمام روز، تمام سال، نمیدونم تعطیل تابستان و اینا نداری، ببین چگونه میتونی یه کاری بکنی که او بره اقلن 8 و 9 صبح تا 5 و 6 بعد از ظهر، 4 و 5 بعد از ظهر با بچه ها باشه، شبم بیاد یه ذره مواظبش باشی بگیره بخوابه که فردا صبح بتونه بره. نزدیکم نشو به کسی که ممکنه تو به او توجه کنی یا او به تو توجه کنه. اگر ساعت کارت رو میتونی یه کمی بیشتر کن که مشغول بشی، خسته بشی، ضمناً یه درآمدی داشته باشی که بتونی برای دخترت اگر میخوای چیزی بخری، کاری بکنی، اون رو بتونی انجام بدی. و بنابراین اصلاً هم فکر جدایی و طلاق رو نکن ابداً. تو با جدایی و طلاق حتی خودت از پا در میای، فرزند رو تو هم نابود میکنی. بنابراین تو همین زندگی بمون، بچه دیگه حتما نیار، ابدا به فکر بچه دوم نباش به هیچ وجه. حتی اگر دکترها حاضر هستن، نمیدونم شرایط کشوری که درش هستی چه هست، اصلا بهتون کاری بکن که صاحب فرزند نشی به خاطر از این بابت آسوده بشه، خیلی خیلی بهتره. برای که من میترسم هنوز 10 سالی یا 15 سالی تو وقت داشته باشی یه جا باز به اشتباه با یه بیمار دیگری که از نظر ارثی میتونه بچه بیمارتر تحویل تو بده، رابطه برقرار کنی. حالا یا حتی تو همین زندگی هم یه همچی باری رو نمیتونی بکشی عزیز. دوا میخوای، رابطه با هیچ کس نمیخوای، بچه حتما نمیخوای، زندگی فرزندت رو با دوستا و محیطهای آموزشی پر کن و همین عزیز.
شما بگید من
مشغول
کارم، من خوشم
نمیاد عزیزم. بیش از 60-70% مردم کارشون رو دوست دارن. اگر میتونی
من دوستم ادامه تحصیل بدم، ولی به خاطر اینکه خب
نه، تو بذار فعلا، بذار فرزند، بذار عزیز، ببین عزیز، اولا بگذار بچه بزرگتر بشه، دوم بگذار خودت یه ذره زبانت و آشنایی با اون فرهنگ و جامعه رو بیشتر و بهتر کنی، وقت بعدم برای اون داری. میتونی 2-3 سالی صبر کنی، بچه اقلن بره به صورت کلی مدرسه، بره دبستان، خاطر رازی بابت آسوده بشه، کمی هم خودت آروم بگیری. دواتو میخوای بعدن برو درستو بخون، ولی الان پر کن. اگر من بگیم میتونم کار بکنم درستو بخونم، من حرفی ندارم، ولی من نمیخوام بار سنگین تری رو دوشت بگذاری، برای که تو توان کشیدن یه همچین بار سخت و سنگینی رو آنچه که همکنون هستم نداری، حالا بخوای بیای درسم بهش اضافه کنی، دوست داری بسیار خوب، ولی بگذار یه ذره به محیطت، به زبانت، به فرهنگ اونجا آشناتر بشی، دخترت هم بزرگتر بشه، دوات هم بخوری، شاید روی بیشتر اثر بذاره، ولی به هیچ وجه از همسر جدا نشو و فکر طلاق رو اصلا نکن عزیز. اون اشتباه بزرگیه، فرزندت هم از با در میاری. اگرم مسئله و مشکلی داشتی باز حتما تلفن کن با هم صحبت کنی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون
کمکتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگون ارجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر هدیه جفرودی متخصص تغذیه کمک به سلامتی و زیبایی شما رو از راه‌های مختلف و متفاوتی انجام میدن. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگویی که با همکار خوب ما هدیه خانم خواهند داشت جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.